سلام، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخشی از همین ساعت برنامه های روز هفتم و مهمان آزادی پخش می شوند. در برنامه مهمان آزادی گفتگوی داریم با باز محمد مبارز، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان. اکنون خبرها. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، با خانواده های قربانیان سیلاب ها در این کشور ابراز همدردی کرده است. وست در شبکه اکس توییتر سابق ناوقت دیروز نوشت که ایالات متحده عمیقا متاسف است که به بسیاری افغان ها در سیلاب ها در بغلان، بدخشان، سمنگان، تخار، غور، هرات و دیگر ولایت های افغانستان تلفات وارد شده و آسیب دیدند. او افزوده است که شرکای آنان به مناطق شدید نیازمند در حال فراهم کردن کمک های اضطراری هستند. به گفته وست، این کمک ها شامل غذا، آب و سایر مواد ضروری هستند. در سیلاب های اخیر در افغانستان بیشترین تلفات و خسارات به مردم در ولایت بغلان وارد شده است. بر اساس ارقام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، سیلاب ها در این ولایت جان 315 تن را گرفته و 1630 نفر دیگر زخمی شدند. اداره حمایت از کودکان میگوید که به دنبال سرازیر شدن سیلاب های اخیر در افغانستان، کودکان بیخانه خیلی در هراس به سر میبرند و نیاز به کمک های فوری دارند. Save the Children دیروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که تیمهایش برای رسیدگی به سیلاب زدگان خردسال توظیف شدند و این اداره کلینیک های سیار را فراهم کرده. اداره حمایت از کودکان به روز شنبه گفته بود که 600 هزار تن از سیلاب ها در بغلان آسیب دیدند که 310 هزار تن آنان کودکان هستند. مقامات محلی طالبان میگویند که 10 تن از اشتراک کنندگان یک مراسم عروسی شامل زنان و کودکان در یک رویداد ترافیکی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زخمی شدند. فضل رحیم مسکینیار، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در پروان، در خبرنامه گفت که این رویداد ناوقت دیروز زمان رخ داد که یک موتر نوه هینو حامل اشتراک کنندگان مراسم عروسی در منطقه خواجه سیاران از جاده منحرف شد و با دیوار یک خانه تصادم کرد. درباره علت این حادثه چیز گفته نشده، اما در گذشته رویدادهای ترافیکی در افغانستان عمدتاً به دلیل بی‌احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قواعد ترافیکی و خرابی جاده ها اتفاق افتاده. یک مقام ایران گفته است که گروهی از شرکت های این کشور برای ورود به بازار معادن افغانستان علاقه‌مندی نشان دادند. قادر قیافه، معاون اتاق تجارت ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا که دیروز منتشر شد گفت که در سالهای گذشته مذاکرات میان افغانستان و ایران در این زمینه صورت گرفته بود. به گفته او، تحریم های وضع شده علیه ایران بر همکاری های این کشور با افغانستان تأثیر می گذارد و ارائه ضمانت های مورد نیاز در عرصه بین المللی را برای ایران دشوار می سازد. این مقام ایرانی همچنان گفته که تفاهم نامه های با دولت پیشین افغانستان در حوزه معادن امضا شده بود، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در نزدیک 3 سال گذشته این تفاهم نامه ها پیگیری نشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آندری بلوسوف را به جای سرگی شویگو به عنوان وزیر دفاع جدید این کشور معرفی کرده است. بلوسوف 65 ساله قبلا معاون اول صدر اعظم روسیه بود. شویگوی 66 ساله که از سال 2012 وزیر دفاع بود به عنوان منشی شورای امنیت ملی روسیه گماشته شده است. این در حال است که بر اردوی روسیه انتقادهای وجود داشته که در جریان تهاجم بر اوکراین پیشرفتی اندک داشته و تلفات زیادی را متحمل شده است. در تظاهرات دو روز گذشته در برلین پایتخت جرمنی که به حمایت از فلسطینیان رواندوزی شد، 4 پلیس زخم برداشتند. سخنگوی پلیس جرمنی دیروز گفت که در تظاهرات روز شنبه از عملکرد آزاد 49 افسر جلوگیری شد. با گفته او 39 قضیه جنایی علیه معترضان باز شده است. نزدیک به 1500 اعتراض کننده در تظاهرات به حمایت از فلسطینی ها در برلین اشتراک کردند. و خبر آخر این که قرار است رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز با صدر اعظم یونان در شهر انقره دیدار کند. اردوغان در دسامبر سال گذشته از یونان دیدن کرده بود. سفر امروز صدر اعظم یونان به ترکیه نشانه جدید از گرمی روابط میان دو کشور همسایه که هر دو عضو ناتو هستند دانسته می شود. یونان و ترکیه بر سر حق مالکیت برخی جزایر و آبها ادعاهای دارند، اما اکنون می خواهند بر تجارت و انرژی بیشتر تمرکز کنند. یازده و شش دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید، خبرها را شنیدید. اکنون برنامه روز هفتم به دنبال آن برنامه مهمان آزادی و در این برنامه گفتگوی داریم با باز محمد مبارز، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
با عرض سلام و درود به یک برنامه دیگر از مرور بر رخدادهای مهم هفته خوش آمدید. در این روز هفتم، ادامه بارندگی ها و سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر در افغانستان، اعتراضات مردمی علیه طالبان در بدخشان و اعتراضات پناهجویان بی سرنوشت افغان در اندونزیا، خواست پناهجویان چیست؟
خواستی اساسی پناهندگان و پناهجویان پذیرش در کشورهای سیرونی است، کشورهای پناهنده پذیر.
و یک طرف جهان شب درخشان با ستارگان مجلل در نیویورک و آن سوی دیگر بمباردمان آخرین پناهگاه فلسطینیان در رفح. مذاکرات میان اسرائیل و حماس چرا نتیجه نداد؟
البته مذاکرات هنوز شکست نخورده، همچنان مذاکرات در قاهره ادامه داره، ولی این عملیات میتونه که مذاکرات رو با شکست روبرو کنه.
من سعدیه تجلی هستم. تغییرات اقلیمی در گال باعث گرمی زمین شده و افغانستان شاهد خسارات جانی و مالی زیادی از این بابت در چند هفته اخیر بوده است. سیلاب ها در چندین ولایت افغانستان باعث بسته شدن راه های مواصلاتی، تخریب مناظر و از بین رفتن مواشی و بیجا شدن گسترده مردم شده است. این در حالی است که فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر میگوید در حالی که افغانستان با بدترین وضعیت بشری در جهان مواجه است، با توجه به احتمال تغییرات اقلیمی و رویدادهای طبیعی در روزهای باقی مانده بهار امسال، احتمال ویرانی های بیشتری در این کشور وجود دارد. این فدراسیون در گزارش خود به نقل از هلال احمر افغانی نوشته که از 16 تا 26 اپریل دست کم 41 نفر بر اثر سیلاب و حوادث طبیعی در 24 ولایت افغانستان کشته و 84 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین در این رویدادها به 8272 خانه آسیب رسیده و 5428 رأس مواشی از بین رفته و 84069 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. اما سیلاب ها تنها چالش صدرهای مردم افغانستان در شرایط کنونی نیست. فدراسیون صلیب سرخ هشدار داده که 24 میلیون نفر در افغانستان با خشکسالی، موج گرمای جدید، سیل و حوادث فصلی به دلیل تغییرات اقلیمی مواجه هستند و آنها نیاز فوری و پول نقد، سرپناه، غذا و علف برای حیوانات خود دارند. در چنین شرایط چطور میشه که تلفات و خسارات را به حد اقل رساند؟
ببینین، سیلاب به عنوان یک پدیده طبیعی یا به عنوان یک حادثه طبیعی یک پدیده آشناست با جغرافیای افغانستان، به خاطر از اینکه بررسی های سالهای گذشته نشان میده که 23% از جمعیت افغانستان و همچنان 12% از خاک افغانستان در معرض تهدید سیلاب قرار داره که از این بین تقریبا چیزی در حدود 2 میلیون از جمعیت افغانستان در معرض تهدید سیلاب های جدی قرار دارن. اما چیزی که سبب شده که سیلاب ها یک مقدار ویرانگرتر شوند و همچنان تحت تاثیر تغییرات اقلیمی تکرار سیلاب ها بیشتر شده و توالی زمانی سیلاب ها در افغانستان کوتاه‌تر شده و از طرف دیگه طبعا باعث خسارات و تلفات بیشتر از گذشته میشه. این هم دلیلشی است که تا سالهای گذشته یا دهه های گذشته سیلاب به عنوان یک تهدید جدی در نظر گرفته نشده و همچنان سرمایه گذاری روی زیربناها بسیار محدود بوده. افغانستان در بین کشورهای منطقه و جهان جز محدود کشورهایی است که پایان ترین سرانی ذخیره سازی آب در افغانستان داره. یعنی ما بندهای آبگردان نداریم، سواحل دریاها تحکیم نشده. چیز دیگه که اتفاق افتیده، افغانستان نرخ رشد نفوس بسیار زیاد داره. این رشد نفوس سبب شده که معمولا مناطق مسکونی چه در شهرها چه در روستاها در حریم رودخانه ها توسعه پیدا بکنه، در سیلبرها توسعه پیدا بکنه. این جمعی از عوامل جمع تغییر اثرات یک تغییرات اقلیمی به جا گذاشته سبب شده که متاسفانه سیلاب ها تکرارشان بیشتر شده و همچنان ویرانی های بیشتری را به بار بیاره. دولت ها مسئول هستند که باید این خطر شناسایی بکنند، مناطق خطرخیز شناسایی شود، جمعیت آسیب پذیر شناسایی شود، برای مردم آگاهی داده شود، روی زیر بناها سرمایه گذاری شود، سیستم های هشدار اولیه باید ایجاد شود، با موقعی به مردم اطلاع رسانی شود. این کارهایی است که دولت ها میتونن بکنن، فردن در قسمت مدیریت سیلاب، در قسمت ایجاد بندهای کوچک، بندهای بزرگ آبگردان که قادر به کنترل سیلاب باشد، دولت ها باید سرمایه گذاری بکنن. اما تا جایی که به مردم در محلات مربوط میشه، مردم یک مقدار هشدارها را باید جدی بگیرند.
در هفته ای که گذشت بدخشان شاهد اعتراضات مردمی علیه طالبان بود. این اعتراضات روز جمعه گذشته در پی کشته شدن یک غیر نظامی محلی از سوی طالبان در ولسوالی درایم آغاز شد. این اعتراضات پس از آن آغاز شد که در قریه قرلق ولسوالی درایم بدخشان یک دهقان به نام نظام الدین کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. حکومت طالبان کشته شدن این دهقان را تایید کرد. گفته شده است که این فرد در جریان درگیری میان طالبان و باشندگان محل کشته شده است. به نقل از منابع محلی، طالبان برای تخریب کشتزارهای خشخاش به این ولسوالی رفته بودند که با مردم محل درگیر شدند. این معترضان ادعا میکنند که نیروهای طالبان بدون اجازه و با زور و لت و کوب وارد خانه ها و کشتزارهای دهقانان در ولسوالی درایم شدند. شاهدان میگویند طالبان در این اعتراضات به مردم فایر کردند که در نتیجه آن یک جوان 23 ساله کشته شد. در همین حال قمندانی امنیه حکومت طالبان در بدخشان در خبرنامه‌ای که روز جمعه منتشر کرده مدعی شده که درگیری به دلیل سوء استفاده برخی افراد از دهقانان بوده که در نتیجه مردم به سوی افراد آنان سنگ پرتاب کردند و در مقابل یکی از دهقانان از بین رفته است. به هر حال به پیشینه است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت جمع بزرگ از مردم علیه آنها اعتراض کنند و پای مقام های بلند رتبه طالبان به این ولایت کشانده شود. از سوی دیگر یک نوار صوتی منصوب به قاری فسیودین لویدرستیز وزارت دفاع حکومت طالبان و رئیس هیئت گماشته شده از سوی طالبان برای بررسی اعتراضات اخیر بدخشان در رسانه های اجتماعی به نشر رسید که او در این نوار خطاب به مسئولان طالبان در بدخشان میگوید اگر مردم دست از اعتراض نکشند با اقدامات جدی‌تری روبرو خواهند شد. در پی این اعتراضات مردم خواسته هایشان را ذریعه قطعنامه برای حکومت طالبان مطرح کردند. به نقل از یکی از معترضین، در کنار مجازات عاملان قتل، استخدام نیروهای محلی برای از بین بردن مزارع کوکنار و رفتار خوب با مردم و احترام به حریم خصوصی مردم از خواسته های مهمی هستند که در قطعنامه معترضان این ولسوالی ذکر شده است. از عزیز بارز، دیپلمات پیشین، در مورد اعتراضات بدخشان و خواسته های مردم پرسیدم.
تشکر. من فکر میکنم که طالبان سرکوب کردن اعتراضات و خواسته های مردم که از گذشته های دور در هر جایی که خواسته های مردم بوده سرکوب شده، انتظار نداشته باشیم که اینا رو سرکوب نکنن، سرکوب میکنن. اما یک کمی تفاوت های هست. میدانند که ولایت بدخشان یک ولایت بسیار بزرگ است و سه کشور دنیا مرز داره و فوق العاده مردم حساس هم هستن، مثل که امیال ایرم یک نرمش هایی را در اخبار داشتیم که در قلعه شنیدیم که اینا بعضی نیروهای غیر بومی را از دره ایم بیرون کردن. ولی قطعا این به این معنی نیست که طالبا اون نرمشی را که ما و شما انتظار داریم در برابر مردم دارن، شاید یک بازی های تکتیکی کنن، ولی سرکوب من فکر میکنم امو راه اصلیشان است که باید در همه جا اعتراضات را سرکوب کنن. خود نفس مبارزه اینا با مواد مخدر گزینشی بوده و جالب دیگه است که در تجارت مواد مخدر اخبار غیر نشر شده ای که ما دارم و همیست که تاجران مواد مخدر قنداری و هلمندی شریکنده در تجارت مواد مخدر امسال شمال. اینا هم میتونه یک چالش دو طرفه باشه برای طالبا، و خصوصا که اینا آمدن به شکل غیر حرفوی عمل کردن و یک تعداد آدم های کشته و زخمی شدن. اینا میتونه بسیار چالش های دیگری را به بار بیاره که در مجموع از عملکرد طالبان مردم راضی نیست و نوعی از آنها میتونه یک جرقه باشه برای اعتراضات بیشتر.
و خبر دیگر از اعتراضات، این بار از پناهجویان بی سرنوشت افغان در ماکاسار اندونزیا که باز هم به درگیری و خشونت انجامید. ماکاسار یکی از بزرگترین و پرجمعیت ترین شهرهای اندونزیا است. هزاران پناهجو در این شهر در بی سرنوشتی به سر میبرند و بارها دست به اعتراض زدند. در حال حاضر حدود 7000 پناهجوی افغان در اندونزیا به سر میبرند و میگویند از 10 سال پیش خواستار پناهندگی در کشور سومی هستند. در آخرین اعتراضات زنان و کودکان نیز حضور داشتند که به گفته یکی از معترضین پلیس شماری از پناهجویان را به شمول یک زن بازداشت کرده است. پناهجویان افغان در اندونزیا بر اساس قوانین آن کشور حق کار یا پذیرش به عنوان پناهنده را ندارند. در سالهای گذشته شماری از این پناهجویان در اعتراض به این بی‌سرنوشتی دست به خودکشی زدند. از یک پناهجوی افغان که یک از معترضین در اندونزیا است بیشتر در مورد این اعتراضات و وضعیت مهاجران افغان در این کشور پرسیدم.
اعتراضات در واقع از سال 2021 شروع شد تا امروز را به شکل متواتر ادامه داشته. البته تظاهرات بسیار فراگیر بوده در هر شهر اندونزی به شکل منظم و هنوز ادامه پیدا کرده و خاص اساسی پناهندگان و پناهجویان که در اندونزی گیر ماندن در واقع اسکان مجدد هست که با گذشت 7 سال الی 12 سال باید سرنوشت پناهندگان و پناهجویان مشخص شوند و پرونده هایشان رسیدگی صورت بگیرد. و خاصی اساسی پناهندگان و پناهجویان پذیرش در کشورهای سیومی است، کشورهای پناهنده پذیر، کشورهایی که کنوانسیونی که مربوط به پناهندگان و پناهجویان می شود یا کنوانسیون 1951 را امضا کردند و سوسی کردند. بنابراین خاصی اساسی پناهندگان و پناهجویان پذیرش در آن کشورها می باشد. اساسا خود پناهندگان و پناهجویان نمیتونند که مستقیم به کشورهای سومی یا کشورهای پناهنده پذیر درخواست پناهندگی بدهند و این کار از طریق کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان امکان پذیر است که پناهندگان و پناهجویان در اندونزی آمدند، اینا در قدم اول به سازمان UNHCR یا به دفتر UNHCR مراجعه کردند، در اینجا ثبت شدند در دفتر از اینا و این مسئولیت و وظیفه UNHCR است که پرونده های مهاجرین را به کشورهای سومی بفرستند به خاطر اسکان مجدد. در واقع UNHCR در این خصوص بسیار کمکاری زیاد داشته، متاسفانه سالهای زیاد است که پرونده ها در پیش از اینا قید هستند و اینا خواهان رسیدگی به پرونده های مهاجرین نیستند و هر باری که ما سوال کردیم و اینا جواب واضح و روشن برای ما نداده و حتی گفته که اکثریت شما مورد پذیرش کشورهای سومی نیستند، در حالی که اینا تانوس پرونده ارسال نکرده به کشورهای سومی. متاسفانه شرایط پناهندگان و پناهجویان در این وضعیت است. به دلیل اینکه حداقلش طوری که ما قبلا ذکر کردم 7 سال 8 سال و حداکثرش بالای 1 دهه میشه. پناهندگان و پناهجویان یعنی هزارها انسان در اینجا به سرنوشت هستند، بدون کار و فعالیت هستند، بدون تحصیل هستند، بدون اینکه بتونن خانواده‌هایشون رو ببینن، سفر کنن، کار بکنن، تحصیل بکنن. متاسفانه در یک محدودیت بسیار خاصی قرار دارن. در واقع گفتم میتونیم که شرایط برای ما فضای یک حبس خانگی رو داره که هزارها انسان این همسالهای طولانی را در این حبسهای خانگی نگهداری شدن و هیچ گونه توجهی در قسمت سرنوشت از این آینده از این تصمیم گرفتن نمیشه. متاسفانه که از این روز که وضعیت پناهندگان وخیم است، آسیب پذیر شدن. ما ناشی از این وضعیت تا هنوز 17 نفر را از دست دادیم. اینا کسایی بودن که با توجه به وضعیت رقابتباری که در اینجا قرار داشتن دست به خودکشی زدن و زندگیشان را گرفتن، که نه همه ایشان از افغانستان بودن. دلیل خودکشی از اینا دیپریشن بودن، افسردگی بودن، ناامیدی بودن و نگه داشتن طولانی مدت در اندونزی بودن که متاسفانه اینا از زندگی ناامید شدن، دست به چنین کاری زدن. و از این گذشته اگر بیاییم روی وضعیت صحی صحبت کنیم، متاسفانه به لحاظ صحی، به لحاظ وضعیت روحی روانی هم پناهندگان و پناهجویان در وضعیت مناسب قرار ندارن.
بازی‌های تابستانی المپیک تا حدود 2 ماه دیگر در پاریس آغاز می‌شود. از 26 جولای تا 11 آگوست ورزشکاران در رشته‌های مختلف و متعدد در بخش المپیک و پارالمپیک با هم رقابت می‌کنند. تیم به نمایندگی و پرچم افغانستان به دلیل عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان در این مسابقات حضور ندارد، اما ملی پوشان افغانستان در قالب تیم پناهندگان در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند. تیم ورزشی پناهندگان کمیته بین المللی المپیک از 36 ورزشکار و 11 کشور تشکیل شده که در 12 رشته ورزشی با حریفان خود مسابقه می دهند. 5 ورزشکار به همراه مسئول این تیم از افغانستان هستند. طالبان نداشتن بودجه کافی را دلیل اصلی نگرفتن سهمیه در ورزشکاران داخل افغانستان عنوان کردند. فرزاد منصوری تکواندوکار افغان که مقیم در بریتانیا است، در رشته تکواندو سهمیه المپیک را به دست آورده که در تیم پناهندگان مسابقه می دهد. بیشتر از خود فرزاد بشنوید.
به قسمی که تمام مردم کشور ما در جریان بودن، ما در ماه مارچ در مسابقات سمی المپیک در کشور بلغاری اشتراک داشتم که خوشبختانه از جیتانستم مدال برونز کسب کنم و به تعقیبش به مسابقات کشور بلژیم رفتم که از مسابقات کشور بلژیم هم خوشبختانه تانستم مدال نقره کسب کنم و به تعقیب از او کمیته بین المللی المپیک جهانی و فدراسیون جهانی تکواندو با اون دستاوردهایی که در سال 2024 داشتم و همچنان در سال 2022 و 2023 که تانسته بودم چندین مدال از مسابقات بین المللی کسب کنم، به من چانسی را دادن که تا در مسابقات المپیک ژاپن باشم و خوشبختانه دومین مسابقات المپیکم است که اشتراک میکنم و امیدوار هستم که بتونم یک نتیجه خوبه به شما و به مردم کشور خود کسب کنم. خب ما پیش از مسابقات سمی المپیک با فدراسیون تکواندو افغانستان در تماس شدم، با او به تماس شدم که خواستم من میخواهم به نام تیم ملی افغانستان در مسابقات سمی المپیک اشتراک کنم در قاره آسیا، اما فکر کنم که برنامه و پلانای خود و بازیکنان انتخاب کرده بودن قبلا و به من خاطر نتانستم که به نام پرچم تیم ملی کشور خود مسابقه کنم، به او خاطر مجبور شدم که به نام تیم پرچم پناهندگان مسابقه کنم. امیدوار هستم به المپیک بعدی 4 سال بعد بتانم به نام کشور خود مسابقه کنم، هرچند در مسابقات المپیک ژاپن خودم پرچمدار بودم به نام کشور خود مسابقه کردم، اما شما شرایط بهتر میدانیم که بعد از اینکه در سال 2021 دولت جمهوری سقوط کرد و همگی از کشور مجبور شدن که به کشورهای دیگه سفر کنن، من هم یکی از اونا بودم و متاسفانه به کشور انگلستان آمدم و کشور خود ترک کردم و امیدوار هستم که در آینده نه چند دور بتانم دوباره بنام پرچم کشور خود مسابقه کنم. متاسفانه از افغانستان آنها هم در مسابقات سمی المپیک در قاره آسیا اشتراک کردن که متاسفانه نتونستن سمی مسابقات المپیک کسب کنن. فقط در تمام رشته ورزشی فکر کنم فعلا رشته آب بازی و رشته دوش تا جایی که معلومات دارم در مسابقات المپیک از طریق کارت دعوت اشتراک میکنن و امیدوار هستم که تگواندو هم بتونه کارت دعوت بگیره و در مسابقات المپیک اشتراک کنه. اما فعلا تگواندو تا فعلا حضورش قطعی نشده به خاطر کواد سمی المپیک متاسفانه نتونستن مدال کسب کنن. برنامه‌ریزی مسابقات ما 6 هفته ترنینگ کمپ داریم، کمپ تمرینی در منچستر که تمام بعضی از کشورهای قدرتمند دعوت کردن، این فدراسیون تگواندو انگلیس. 6 هفته آمادگی کامل خود به مسابقات المپیک میگیریم و مسابقات لوکسمبورگ اوپن در پیش رو دارم و مسابقات قهرمانی اروپا، دو مسابقه هست که پیش از المپیک برگزار میشه و 6 هفته ترنینگ کمپ داریم و بعد از 6 هفته انشاءالله که آمادگی ما کامل شد و بریم به آمادگی بسیار خوب به مسابقات المپیک.
هفته‌ای که گذشت مذاکرات میان اسرائیل و حماس پیشرفت چشمگیری داشت و حماس پیشنهادات اسرائیل مبنی بر آزادی گروگان‌ها را پذیرفت، اما به شرط خارج شدن سربازان اسرائیلی از فلسطین، آزادی مناطق اشغال شده در غزه و رهایی زندانیان فلسطینی در اسرائیل. شرایطی که از سوی نمایندگان اسرائیلی پذیرفته نشد و اردوی اسرائیل عملیات خود را در شهر رفح آغاز کرد. عملیاتی که پشتیبانی آمریکا را با خود ندارد و منجر به تلفات سنگین ملکی خواهد شد و سازمان ملل هم خواستار توقف این عملیات شده است. جمعیت رفح بعد از درگیری‌ها در خان یونس و شهر غزه به چیزی در حدود 1.5 میلیون نفر می‌رسد. جالب است بدانید که رفح در 30 کیلومتری شهر غزه در مرز با مصر قرار دارد و فقط 64 کیلومتر مربع مساحت دارد و مرز رفح تنها راهی بود که از طریق آن کمک‌های بشردوستانه برای فلسطینیان پناه برده به رفح می‌رسید. که حالا اردوی اسرائیل با گرفتن کنترل این دروازه مانع ورود کمک‌ها به غزه شده است و به هزاران فلسطینی که به این منطقه پناه برده‌اند دستور تخلیه داده است. اما مذاکرات چرا نتیجه نداد و اسرائیل در پی چیست؟
البته مذاکرات هنوز شکست نخورده، همچنان مذاکرات در قاهره ادامه داره، ولی این عملیات میتونه که مذاکرات رو با شکست روبرو کنه. یعنی به نظر میرسه اساسا هدف اسرائیل از این عملیات این هستش که در مذاکرات دست بالا رو پیدا بکنه، چون حماس شروطی داره و از جمله این شروط این هستش که ارتش اسرائیل از غزه خارج بشه یا حداقل این که از بخشی از غزه بیرون بره و آوارگانی که در جنوب غزه گرد آمدن اینها به مناطق شمالی بتونن بازگردن و اینها رو اسرائیل نمیتونه بپذیره. و چون در مذاکرات در همین در واقع روی این نقطه متمرکزه، به نظر میرسه که اسرائیل به این نتیجه رسیده که برای اینکه حماس رو وادار به پذیرش خواسته های خودش بکنه باید که دست به این عملیات بزنه، چون این عملیات در واقع در رفح جایی است که کار حماس در اونجا میتونه به پایان برسه. یعنی اگر ارتش اسرائیل این عملیات رو در رفح انجام بده، دیگه آخرین سنگر رو از حماس گرفته اگر رفح تسخیر بشه. و شاید نیت اسرائیل این باشه که حماس رو با یک بحران موجودیت روبرو کنه، با وضعیتی روبرو بکنه که ببینه اسرائیل مصممه که حتی به بهای به بار آمدن تلفات غیرنظامی بسیار بالا آخرین یگانهای حماس رو از میان ببره و در نتیجه راضی بشه به شروط اسرائیل. یعنی میشه در واقع عملیات رفح رو در چارچوب مذاکراتی که در قاهره جریان داره دید. خب این برای اسرائیل میتونه پیامدهای بلند مدت داشته باشه. به هر حال اسرائیل برتری نظامی داره و اگر بخواد میتونه که وارد رفح بشه و حالا هر مدت زمانی هم که طول بکشه عملیاتشو در اونجا ادامه بده و پایان برسانه و سرانجام به نقطه‌ای برسه که حماس یا تسلیم بشه یا اساساً توانش رو کاملا از دست بده و غزه کاملا به دست اسرائیل بیفته به شکل نظامی. ولی خب خطرات این هستش که اولا ممکنه که زمان زیادی طول بکشه. ما الان میبینیم که 7 ماه تقریبا این جنگ طول کشیده و هنوز بخش زیادی از نیروهای حماس یا اکثرشون همچنان هستند و دارن به مبارزه ادامه میدن و هر روزی که میگذره تلفات غیرنظامی بیشتر به بار میاد و این فاجعه بشری که در غزه شکل گرفته بزرگتر و بزرگتر میشه و این اذهان عمومی رو در سطح جهان علیه اسرائیل میشورانه و سرانجام ممکنه که در سیاست‌های دولت‌های غربی هم اثر بگذاره. اگر امروز اثر نگذاره در آینده این اتفاق میفته. این وضعیت رو میشه با جنگ ویتنام مقایسه کرد. در جنگ ویتنام هم مخالفتی که افکار عمومی و مردم عادی از نخبگان گرفته، یعنی منظور از مردم عادی افراد است که در مصدر اموری نیستند، مخالفت‌های عمومی با جنگ ویتنام سرانجام تغییر سیاست‌های آمریکا انجامید و حتی باعث انقلاب فرهنگی شد در آمریکا. این بحران غزه هم پتانسیل این رو داره، قابلیت این رو داره که در دراز مدت باعث تغییراتی در سیاست‌های دولت‌های غربی بشه. از سوی دیگر باعث میشه که جریان‌های رادیکال در اسرائیل، در سرزمین‌های فلسطینی، در پهنه خاورمیانه اینها تقویت بشن و موج تازه از رادیکالیسم در خاورمیانه رخ بده که چشم‌انداز دستیابی به صلح میان فلسطین و میان اسرائیلی‌ها و فلسطین رو تا آینده بسیار دورتری به عقب برانه.
اما آن طرف دنیا، در نیویورک آمریکا، فرش سبز موزیم متروپولیتن مجلل از ستارگان دنیای مد و هنر بود که با لباس‌های پر زرق و برق چشم‌ها را به خود خیره می‌کردند. مراسم متگالا هر ساله به منظور جمع‌آوری کمک برای موزیم متروپولیتن در نیویورک برگزار می‌شود. از مهمانان امسال خواسته شده بود تا قوای تخیل خود را به کار گیرند و با لباس الهام گرفته از تم باغ زمان در این خیریه سالانه شرکت کنند. بیشتر ستاره های حاضر در مراسم با لباس های پوشیده از گل، شاخه و برگ روی فرش سبز پا در این ضیافت گذاشتند. برخی نیز لباس الهام گرفته از زمان و تاریخ به تن کرده بودند. در مورد مراسم باشکوه متگالا و زرق و برق لباس های مهمانان در این مراسم از دیزاینری که مقیم در لندن است، سومی، بیشتر پرسیدم.
متگالا سال 1920 شروع شده بود که دو خواران بود که میخواستن که لباس های دیزاین های خوب مقبول حفاظت بکنن، که چرا که میخواستن که در تیتر و در استیج استعمال بکنن. وقتی که کلکشنشون زیادتر شد میخواستن که در یک جای آمن و یک جای باشه که ای کالاها را حفاظت بکنن. بعد از او فکر میکنم سال 1993 بود که تانستن که در میوزیمی متروپولیتن میوزیم آف آرت بانند در نیویورک، ولی باید است بود که سال تقریبا $2 میلیون باید است بتن در میوزیم که متوجه کالاها و لباس های زیبا باشن. بعد از یادم افکار آمدن که چه رقم ای پول جمع بکنن. سالی با از امون وقت شروع کردن که سالی یک دفعه اولی هفته از می، از ماهی می میتونستن یک محفل میگرفتن، یک جشن میگرفتن که همه فرد افرادی مشهوره، همه هنرمنداره، همه گیاره دعوت میکنن، یک جای میاین غذا میخورن و دونیشن میتن که اینا کلی پیسا و کلی پولها برای حفاظت کالاها و لباسهای دیزاین میشه میتن. Oh my God. بهترین کالا را کسی پوشیده بود که یک نفری است که اول دفعه است در متگالا رفته. کلگی ایران ماندن که ای از کجا آمد، کی از سلبریتی است، از کی است، هیچ کس نمیفهمد. نامش، اسمش مونا پتیل است، یک اندین امریکن انترپرنور است. کالایش، دیزاینی کالایش که پوشیده بود بسیار زیاد مقبول بود، بسیار زیاد دیگر رقم، بسیار زیاد دیفرنت بود، چرا که شاپرکا داشت که شور میخورد و او فکر میکنم بسیار، یعنی کتی ای تیم بسیار 100% مچ میکرد، چرا که تیم بود دوباره، دوباره آغاز شدن، دوباره بیدار شدن فشن بود و شاپرکان رو بیدار شدن رو رپرزنت میکنه. فکر میکنم کسایی که کالای خوبش نپوشیده بودن ای سال یا دیزاینایشان اوقدر فوق‌العاده نبود، کیم کارداشیان، which was a surprise، چرا که همیشه زیاد متوجه کالایشان می باشند، ولی ای سال فکر میکنم اوقدر زیبا نبود. و اوقدر در تیم مچ نمیکد.
و اینجا در آخر این برنامه از شما دعوت میکنم بیننده ستارگان با لباسهای خلاقشان روی فرش سبز موزیم متروپولیتن باشید و من هم از شما خداحافظی میکنم. تا هفته بعد، وقت بخیر.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شداره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر. در این برنامه باز محمد مبارز ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان را مهمان کردیم. آقای مبارز تا حال 12 پیروزی و 7 شکست در کارنامه خود دارد و در تایلند زندگی میکند و همین اکنون از طریق تلفن با ماست. جناب مبارز سلام، خوش آمدید.
و علیکم السلام. سلام به شما، سلام به تمام شنونده هایی که صدای ما را میشنوند و خصوصا وطنای ما. تقدیم میکنم.
تشکر. در آغاز میخواییم بدانیم که باز محمد مبارز سرگرم چی کارهای است؟
بسیار باشه، تشکر. ما دیگر طبق معمول دیگر مصروف فعالیت های ورزشی هستم، تمرین میکنم به خاطر مسابقات و برنامه های آینده خود. دیگه در زندگی مهاجرت به سر می‌گیریم تا فعلا، شکر فضل خداست.
تشکر. زندگی مهاجرت یا زندگی در غربت و در مهاجرت در تایلند چطور می‌گذره؟
والا بدون شک زندگی مهاجرت خود تاثیرات خود داره، هم خوبی‌های خود هم مشکلات‌های خود داره. در کل همین که جور سلامت هستیم، در برنامه های ورزشی خود خوب پیش میریم، موفقانه پیش میریم، همین شکر خدا است. خدا
تشکر. آقای مبارز، روزانه چند ساعت تمرین میکنی در حال حاضر؟
روزانه که مسابقه نداشته باشم روز دو تایم تمرین میکنم که هر تایم میشه یک ساعت دلو دو ساعت تا یک و نیم ساعت را بر میگیره. دیگه که مسابقه نداشته باشم فعلا فقط یک تایم هر روز تمرین میکنم.
تشکر. پیشتر ما گفتم که شما در تایلند زندگی میکنین و شما از تایلند از طریق تلفن در برنامه با ما هستین. اکنون آقای مبارز بگوین که چی مدت است که افغانستان را ترک کردی و در تایلند زندگی میکنی؟
ما با آمدن گروه طالبا وطن بنابرای مشکلاتی که بر ما پیش آمد وطن ترک کردیم. در تایلند مدت 2 سال میشه در تایلند زندگی میکنم.
درست. پس از اینکه شما به تایلند آمدین، برخی از مسابقاتتان از جمله مسابقه در برابر ایوب غازیف چیچین اصل اتریشی در سال 2022 لغو شد. برای که در این مسابقه پیروز شوی در تایلند سخت تمرین میکردی. اول درباره دلیل لغو این بازی ها بسیار کوتاه بگو آقای مبارز و دیگری که چی تأثیر بالایت گذاشت که پس از تمرین و زحمت کشی بالاخره برات گفته شد که مسابقه لغو شده؟
ما تایلند که آمدم به خاطر این تایلند انتخاب کردم چون اینجا شهرش به نام پوکت خیلی با ورزش و تمرینات و کمپای ورزشی مشهور است، زمینه خوب مساعد است. به او خاطر ما آمدم اینجا. ما امیدوار دایی بودم که ما به فعالیت های تمرینات خود مسابقات خود ادامه بدم، در سازمان های بزرگ دنیا را پیدا بکنم. ولی متاسفانه از بعد قوانینشان خبر نبودم اینجا که آمدم ویزه ما اسپایر شد برای ما میگریشن تا حق دونه ویزه نداد با وجود ما با سازمان بزرگ بریف سه فایت قرارداد داشتم که دو فایت برای ما جور کرد کار فایت من بر آمد یکیش در آلمان بود مسابقه برگزار میشد یکیش در ازبکستان متاسفانه میگریشن تایلند مرا اجازه خروج از تایلند نداد برای که ما در مسابقه دونی ماه سه ماه تمرین کرده بودم عرق ریختنده بودم اجازه نداد نتونستم در مسابقات آرزوی خود برسم بدون شک بسیار مایوس کننده بود و خبر برای ما از مدت ما از ورزش همه تو از تمریناتی که باید میکردم فاصله گرفتم بلان آقا پس برگشتم در تمرینات خود ایده در کردم که مشکلات زندگی به خصوص مهاجرت مشکلات های خودم میداشته باشه نمیشه باید ناامیدی باید مشکلی که پیش میای آدم شکست میخوره باید گوشنشینی کنه او هم رای علش نیست باید پس برگردیم سرپای خود استاد شویم ما به می امیدوار بودم که یک روز ما پس در میدان مبارزه برمیگردم مبارزه میکنم بیرق وطن ما را بلند میکنم به مو امیدواری ما یک و نیم سال ما منتظر ماندم تمرین کردم در تلاشش بودم بالاخره یک و نیم سال بعد یکی از سازمان ها در تایلند مسابقه را برگزار کرد ما با ما شرایط مساعد شد پیشان قرارداد کردم تانستم که به آرزوی خود برسم یک بار دیگه بیرق وطن ما را بلند کنم
بله و در برابر حریف فرانسوی خود پیروز شدی اخیراً مسابقه در تایلند برگزار شد در مورد این مسابقه بیشتر بگو آقای مبارز که چطور تنظیم شد و چطور وارد رنگ شدی و تانیستی که حریف خود را شکست بدی
ما در یکی از دو شهر که تمرین میکردم از دو شهر دیدم که مسابقه جور نمیشه مصارفم زیاد بود ترک کردم آمدم در بانکاک مرکز تایلند که از دو شهر 15 ساعت راه دور است تمرین نمی کردم کم کم تمرین می کردم ولی زندگی عادی خود ادامه می دادم بعد یکی از کمپا بر ما رئیسش سابق می شناختم بر ما مسیج کرد که تو چرا در تمرینات بر نمی گردیم تو ما رئیس مسابقه نیست برگزار نمی شه ویزه ندارم بیرون برم به او خاطر ما در تمرینات عرفایی نمی تانم که حاضر شم باز گفت تو بیا پس در تمرین ما کوشش می کنیم تمرینات شروع که خود آماده کرد ما برات کوشش میکنیم مسابقه جور کنیم در تلاش میباشیم از اینکه تو نکنی تمرینای تا دور باشی با ضررت است باز ما رفتم پس در اوشه رفتم تمرینات خود ادامه کردم ادامه دادم دو ماه از تمرینات سخت ما سپری شده بود مسابقه سرنوشتش معلوم نبود دو ماه پس بر ما یک روز بسیار تمرینات هم سر ما بسیار فشار آورده بر ما پیام داد رئیس گفت برات خبر خوش دارم گفتم چی هست گفت که یکی از سازمان ها به نام M2MMA در پوکت مسابقه برگزار میکنه و ما پروفایل طراحی کردیم تو منتظر باش تو قبول شوی و بر قرارداد بگیریم برای ما بسیار خبر خود بود باز قراردادش یک هفته پس قرارداد فایت برم گرفت باز ما بسیار با مورال تمرینات خود ادامه دادم باز برای همی حریف برای ما معرفی کردن باز ما هم قبول کردم دیگه خوشبختانه که ما سرش مبارزه کردم با وجود تعریفم بسیار اگریف بسیار قوی بدجنگ بود وزنشان بلند بود سه راوند ما دانستم مطابق پلان استراتژیک از ترینرهایم که جور کرده بودم سرش جنگ کنم بنابرای تصمیم داورا مسابقه به نفع ما باز اعلان شد
درست و در مورد این حریف خود از قبل شناخت داشتی؟
از قبل شناخت نداشتم خب من تا باز از یک جوره شد من سرش تحقیق کردم بگراونش هست که یک ام ام ای کار است و در این حال یک بکتر اموتور و بالاخره بکتر عرفایی شده بدون دسکش خیلی مسابقه داشته بود کل برنامهش را تحقیق کردم تخنیکاش را تمریناتش را کل چیزایش را بدا برابرش همه تا که مربی خود را عیار ساختم
این مسابقه بعد از یک مدت طولانی برگزار شد، یعنی شما بعد از یک مدت طولانی در برابر یکی از حریف های دیگرتان قرار گرفتین و او را شکست دادین و این مسابقه هم در دیار غربت و مهاجرت در تایلند برگزار شد. چی حس و احساس کردی همون لحظه؟
3 سال بعد من داخل میدان مبارزه شدم. 2 چیز داره خو؟
بله.
یکی خوب برای یک فایتر بسیار سخت است که 3 سال بعد داخل میدان مبارزه رشه، مشکلات و نابلدی ها و کم جرأتی های خودم می داشته باشه، چون 3 سال یک کار پرکتس چه نداشته باشی، باز یک دفعه سر بخوری سخت است. ولی من بسیار جب متفاوت با دیگه فایترهای دنیا در اینجا پیش رفتم، به خاطر از اینکه من تشنه فایت بودم. 3 سال من تلاش داشتم که رقم در میدان مبارزه داخل شوم، با اون خاطر اون روزی که من داخل می شدم دیگه که 3 سال پس داخل می شه ترس و هم به وجود شدم. ولی من بسیار زود علاقه داشتم که زود برم داخل میدان فایت بکنم، چون علاقه ما عشق ما شوق ما ورزش و همی فایت هستم. 3 سال پس که من دمو چیز خود می رسیدم، بسیار زیاد بر ما جالب بود.
بله.
با اون خاطر بسیار ما در حال در مورال فایت کردم این مسابقه را.
بسیار خوب. آقای مبارز، آیا کدام مسابقه دیگه از شما در راه هست؟
بله بله، من دیگه تلاش دارم منیجرم که برای ما دیگه مسابقه تنظیم کنه و ما اشتراک بکنم.
بله، میشه یکم بیشتر بگوین که این مسابقه برای چه وقت تنظیم خواهد شد و با کی خواهد بود، در کدام کشور، آیا در داخل تایلند این برگزار خواهد شد یا بیرون از تایلند در کدام کشور دیگر؟
من خب فعلا هم با مشکل ویزا دست پنجه نرم کرده رایستم، ولی ما تلاش داریم که اگر بتانیم در کدام کشور دیگر، بخصوص در دبی، ایالات در ابوظبی، اینجا اگر بتانم رفته. خب ما دعوت شدیم از یک سازمان بسیار بزرگ عربا. اگر پلانم یکی اوست، یکی در وان چمپیانشیپ است که ما درخواست دادیم توسط خودم و توسط منیجرم که برای ما وان چمپیان یکی از سازمان های بزرگ دنیا است، مقرش در سنگاپور است ولی هر ما در تایلند برگزار میشم. در اونجا ما درخواست دادیم اگر بتانم در اونجا قراردادشان بگیرم. ما در هر صورت ما در فایتای خود انشاءالله ادامه میتم بخیر.
مبارز صاحب، شما از مشکل ویزا یاد کردین، چرا این مشکل ویزا هنوز برطرف نشده؟
مشکل ویزا به خاطر از این برطرف نشده، در ابتدا من نابلد بودم، رابط نداشتم، در اینجا نامده بودم. ما 3 ماه ویزه ما 3 ماه بود، ما 5 ماه سر ویزه ما اینجا سیر کردم، 2 ماه زیافه شد و قانون میگریشن تایلند نیست که از یک ماه یا 10 روز زیاد میشه تو آویسته میشی. ما در جمع آویسته شرازی ها رفت ویزه ما و پس که درخواست کردم برای ما دیگه ویزه تمدید نکردن، گفتو باید کشور ما را ترک کنی بری در کشورت، پس بیایی دیگه ویزه بگیری. باز اگر میخوایی که باشی 1 ساله دیگه ویزه بگیری، آسان است، پول میتی برای دیگه ویزه میتن. ولی ویزه که آویسته شده باشه وقت سیر شده باشه، قانون میگریشن نیست که دیگه ویزه 1 ساله براتون نمیتن. با ما گفتم من نمیتونم در کشورم برگردم، کشورم طالبا گرفتم، از گیر طالبا اینجا آمدیم، در بس رسانه ها گپا زدیم، ما برم باز جان ما در خطر است. او گفت مشکل شما و مشکل وطن است، ولی قانون میگریشن ما اینمی نمیگه، تو باید برای از کشور پس بیایی باز میتونی که دیگه ویزه 1 ساله بگیری. با او خاطر این مشکل هست دیگه، تا بال ما در این مشکل همیجا بند مانه، مثل که فکر کن که ما در تایلند بندی هست. من در خواهی اکپ هست، ما اول میخواستم که همینجا زندگی کنم، از اینجا فایت ها و فعالیت های ورزشی میدانه بتم، چون اینجا یک شار هست که امو فضای ورزش و کمپای ورزشی بیشتر در دیگه کشورها حاکمیتش بوی زیافتر دارند، اینجا از اکثریت کشورها فایترها که آمادگی میگیره برای تمرین همیجا میه و ما پیره بهتر تانستم که همیجا تمریناتم خوب پیش میره، میرم در مسابقات خود در کشورهای مختلف مسابقه میتونم، از نگاه شوام برام خوب هست، از نگاه اقتصادی هم برام خوب میشه، آید میشه. یک کشور اوپن هست، آرام هست، از اون خاطر من اینجا انتخاب کردم. ولی غافل از این بودم که من با یک مشکل بزرگ که ویزه از اینجا سر میخورم، اونمو پلانایی که دارم نمیتونم با اون پلانا برسم. از این گفت غافل بودم که این حتما در قسمتم بوده. این روز اول خداوند امرقم ساخته که امرقم باید زندگی پیش بره، در کار خدایی آدم تغییرات آورده نمیتونه، ولی هنوزم این زندگی ادامه داره که ببینیم تا کجا ما میکشانیم زندگی را، زندگی یا مشکلات یا راحتی های زندگی ما را در کجا میکشانه. این را بجز خداوند ما هم نمیفهم که چی میشه دی پسش.
آقای مبارز، با کدام ورزشکاران سرشناس در تماس هستی و با کدام ورزشکاران در تایلند تمرین میکنی؟
ورزشکاران سرشناس هدف از وطن ما یا از خارجی ها؟
داخلی و خارجی.
داخلی هاش اکثریتش که ما در تماس هستن.
بله.
رابط بسیار خوب دارم. همین لحظه ما با جامعه ورزشی بسیار نزدیک هستم. این همین لحظه ما در سالونی هستم که در اینجا رئیس المپیک رسمی افغانستان دکتر صاحب عزیز رحیم که رئیس المپیک افغانستان است، اینجا در این جلسه است که رئیس های المپیک است، سکرتر جنرالشان دکتر صاحب یونس هستند و دیگه فایترهای ما با واحد نجان، با بدخشی و با دیگه فایترها به تماس هستیم در تایلند. اگر فایترهای خارجی و ورزشکارهای بسیار مطرح دنیا در این کمپ که ما هستم، این کمپ شما میشه اکسپت کنه به نام مویتای تایگر تیم هست که یکی از کمپ های بزرگ ورزشکارهای رزمی دنیا هست. در اینجا فایترهای بسیار مطرح و مشهور دنیا میان برای تمرین، مثل حمزه واره فایترها که چند روز پیش آمد اینجا در تیم ما تمرین کرد، دیگه فایترهای UFC و فایترهای وان چمپیون، فایترهای امریکایی، اروپایی، از کل فایترهای دنیا میان.
بله.
و می تیم ما در هشت تایی تمرین میکنیم و ما بسیار خوب راحت که شان تمرین میکنم پیش میریم، همه طوری دیگه گپا پیش رفته رویم.
آقای مبارز، در این قسمت برنامه بر ما بگو که چی وقت به مبارزات آزاد روی آوردی؟
ما در سال 2008
بله.
دو وقت گپ از مبارزات آزاد افغانستان نبود، ما بنیاد از ایره ماندم و ما علاقه مند شدم چون میدوهای شده تلویزیون ها میدیدم، وقت افغانستان نبود. ما بسیار از نقطه صفری که یک قصه طولانی دارم، ما بوده آغاز کردم، شروع کردم از یک ولسوالی، بالاخره با عرور زمان با شرایط های مختلف با این ورزش پیش آمدیم، دیگه جوان ها را تشویق کردیم و تشویق شدن، بالاخره این را به سطح مرکز، به سطح ملی و همتو به سطح بین‌المللی این رشته را رشد دادیم که امروز شکر فضل خدا ما یک تنها مبارز همی رشته را شروع کردیم با یک معلومات بسیار مقام ابتدایی.
بله.
ولی امروز مبارز به سطح افغانستان، به سطح ملی و بین‌المللی برای سنا آمده از فایترهای ما می درخشند و برای وطنشان افتخار کسب می کنند از طریق همین ورزشی که ما بنیادشان ماندیم به نام MMA.
درست. جناب مبارز، حتما خاطرات جالبی از جریان تمرینات و از جریان مسابقات داری، میشه بر ما در این قسمت برنامه یکی از این خاطرات خود را قصه کنی بگویی؟
من 4 سالی رشته را به شکل اماتور تمرین میکردیم، به شکل اماتور مسابقه میکردیم، مسابقات داخلی، مسابقات آسیایی، مسابقات چی آسیایی، ولی من بسیار زیاد آرزو داشتم که یک روز من پروفشنال کار شدم، در داخل قفس در آیم مسابقه پروفشنال بکنیم که یکی از آرزوهای ماست که در او رسیدیم بارها. در ابتدا ما وقتی که انتخاب کردیم، ما قانون تمرین از یه آگاهی نداشتیم که وقتی که آدم تمرین میکنه، تمرین تکنیکی کار میکنی، کلا میپوشی، بیزبان میپوشی، محافظ میپوشی که جای آسیب نبینه. ولی ما یک برادرم بود از ما بتر قوی و قلدر بود، ما که از در کلب بدون محافظ کلا که ضربه نبینه آدم، ما یک روز تمرین کردیم، تمرین این بشه یه مسابقه ای یک رقم یکی دیگر از زدن کردیم که بیادر نه او پوز چنی از او آباد مانده بود، نه مسابقه فکر میکنی که مسابقه هستن.
و کسایی که دوست رفیق ما تماشا میکنن سیل میکنن و تا دست که ما یکی دیگر از دست زدن خون خون پر کرده بودیم و از کلب ترسیده بودن گریخته بودن. وقتی که ما خلاص شد یک واسه میکنه هیچ کس نمانده در کلب کلی از ترس گریخته فکر کردن که ما خیر خود جنگ داریم. بسیار جالب بودست او همیشه اونو بچه ها یاد بکره بگه یک سنه بود که شما در حال خود نبودین چون همو ایام نوجوانی ها بود و منمو خوی خیاست و فضا حاکمیتش در وجود ما بیشتر حاکم بود دیگه بسیار اکسانه جالب بود.
بله از نوجوانی یاد کردی آقای مبارز، اکنون ما را ببر به دوران کودکیت و یک مقدار از او زمان قصه کو.
والا ما خب نمیتونم دوران کودکی را بیاد بیارم مثل دیگه باره میگه ورش از چی وقت شروع که باشمه. ما از دوران کودکی ملاقه مند ورزش بودم. داله که دوران کودکی آدم حقیقت بگه دوران کودکی دیاری کی میمانه که ما از کودکی قصه کنم.
از 7 سالگی، 8 سالگی، 9 سالگی از او زمان بر ما قصه بکو. زمانی که مکتب میرفتی، مکتب را در کجا آغاز کردی؟ در کجا بر بار اول به مکتب رفتی؟
مکتب میرفتم یک 9 ساله بودم، 10 ساله بودم. به او وقت خیلی علاقمند ورزش بودم و تا در وقت تفریح کرد بچه ها دوستای ما پالوانی میکردیم، برسایی میکردیم، بسیار یک بچه چیز بودم، پر انرژی، سرشوخ بودم در اون وقت.
درست. و در کجا به مکتب رفتی آقای مبارز؟ در کدام ولایت؟
ما مکتب خود در جای مختلف خواندیم. ما در پنجشیر مکتب خواندیم، یک مدت وقت ما مهاجر شدیم، در پل خمری بودیم مکتب خواندیم و بعدش هم در کابل.
و در مکتب هم یک شاگرد و دانش آموز شوخ بودین؟
بله، من پیشتر گفتم در او وقت نوجوانی ها در وقت سنف 4 و 5 بودم، بچه بسیار سرسوخ بودم. خاطای تفریح بعد از رخصتی کرد همتون دو سالای خود یکان دعوا و سرکشی میکردیم.
درست. و بغیر از تایلند دیگر به کدام کشورها به شما سفر کردین؟ به چند کشور؟
ما در کشورهای مختلف بیش از 12 کشور اشتراک کردیم در مسابقات. البته روسیه، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، هندستان، چین، تایلند، دنی کشورهای پاکستان، دنی کشورها در مسابقات رفتیم. قرقیزستان، کینیا، چچنیا، یکی چین از یکی چچنیا و روسیه.
اوجا هم سفر کردیم.
بله.
درست. آقای مبارز تشکر که اشتراک کردین در برنامه. در آخر به عنوان یک ورزشکار مهاجر افغان چی پیام دارین؟ پیام شما چیست؟
پیام ای از برای تمام مردم افغانستان، کسایی که داخل وطن هستن، بخصوص که هموطنهای ما که مهاجر هستن، بیرون از کشور هستن، نفهم مشکلات مهاجرتی بدون شک از وطن که برای کد آدم روبرو میشه، ولی آدم باید مبارزه کنه، صبر کنه، تحمل کنه. با تمام شرایط های زندگی آدم باید سازگار باشه، مبارزه کنه، پیش بره. هیچ وقت زیر تاثیر جنجال های زندگی آدم نره. ولی که هر جای آدم باشه، در وطن باشی، بیرون از وطن باشی، هر جای باشی، هر کس به سطح خودم و جنجال و مشکلات زندگی خودم میداشته باشه، باید با اراده ماکم مستقم استادگی بکنه، آدم مبارزه بکنه. هر آرزویی که انسان داشته باشه در او آرزویش میرسه. به طور مثال همیال اکثریت صدرعظمای کشورها از کشور خودشان نیستن، از یک کشور دیگه هستن، در او کشور آمدن، مثل انگلستان واره، مثل دیگه کشورها واره، ولی مبارزه کردن، درد خواندن، تحصیل کردن، گپ شنیدن، گپ زدن، استدلال کردن تا بالاخره که یک جایی رسیدن. از کم حوصلگی و از بیرویگی آدم زندگی را دست میتا نباید آدم را دست بتا. باید استادگی داشته باشی، صبر و حوصله داشته باشی.
بسیار تشکر از حضورتان در برنامه. مهمان ما در این برنامه باز محمد مبارز، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان بود. از همراهی شنونده های ما هم سپاس. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.